خیلی مهمه، بحث همون تو گام دوم خیلی بهش اشاره شده، بحث توجه معنویت و اخلاق محیط زندگیه. خب معنویت رو یه موقع ما انقدر سخت میبینیمش، انقدر کلی میبینیم که خیلی از خانواده میگن ما کجا و مثلا زندگی بزرگان کجا. دست داره که اگه معنوی رو همونجور که رهبری میگن برجسته کردن ارزش‌های معنوی باشه،
بله.
مثل اخلاص، ایثار، توکل، ما یاد بدیم بچه هامون رو نگاه جهادی داشته باشن در یک مسئله و مشکل حتی داخلی خانواده، حداقل آموزش ببینن که همراهی کنن، فردگراییشون رو تقویت نکنیم،
بله.
این فرد جامعه ایثار هم روی تلاش به قول معروف و کمک به همراه براش درست میشه،
کاملا درسته.
اخلاقی که رعایت فضیلت هاست، من کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس، تمام اینها بر اساس سن فرزندم،
بله،
باید او در معرض این گونه رفتارها اولا قرار بدم که هم ببیند هم در محیط باشد و این محیط برای اون حس خوبی رو ایجاد بکنه که لذت بخش باشه این موضوعات براش.
بسیار
عالی. یا در بحث اجبار و به قول معروف ناراحتی، یا یه بحث دیگه که توی بحثای دیگه مطرح میشه تو همین بحث معنویت و اخلاق که هم وظیفه به نظر من خانواده است هم حکومت برای رشد اخلاقی، این همون منش و رفتار اخلاقی که آدما خودشون به واسه نقششون باید داشته باشن. حالا این پدره یک جایی پدر است یا مادر است، فرد یک جایی میاد کارمند میشه، میاد رئیس میشه، میاد استاد میشه و این رفتار و منش اخلاقیش توی سطح حالا اجتماعی و حکومتی بروز و ظهور میکنه.
خانم دکتر آبدینی، آقای دکتر کمیل حسینی خودشون جامعه شناس هستن، بذارید نظر آقای حسینی رو هم بپرسیم. آقای دکتر نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که خب من یه مقدمه گفتم تو نوبت قبلی، میخوام ادامه بدم و اون اینه
که با توجه به صحبت خانم دکتر آبدینی و این مورد سوم، آره. که ما در نقش های مختلفی در جامعه بروز پیدا میکنیم و ظاهر میشیم.
ببین کلن اینه که شما مقوله رو الان از یک نگاه در واقع کلان به حوزه خانواده، من مخالفش نیستم الزاماً توی مثلا اون منظرم گفته بشه و دیده بشه، ولی اینکه چندان خوردش کنی و بیاریش توی در واقع فضای کنش مادر و بچه و این حرفا، این الزاماً کار درستی نیست. خب خصوصا اینکه وقتی شما درباره بیانیه گام دوم میخوای تشکیل تمدن نوین و اینها صحبت کنی، اینکه موضوع تقلیل بدی تو فضای مثلا زندگی خانوادگی، هرچند اون تو فضای خودش میتونه موثر باشه، ولی بحث الان خیلی بالاتر از این، اولویت‌های بالاتر از این مونده،
چون بنیان خانواده اصل موضوعمون هست.
اتفاقا چون همین هست، اتفاقا نکته که وجود داره اینه که این بنیان خانواده درست دیده نشده دیگه. یعنی ما در واقع ببینید یه ذره بخوایم نظری تر صحبت کنیم، خانواده چیه؟ خانواده امترین فضا و
بله.
مشروعترین فضا و در واقع فضای انتقال سنت، فضای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگه است.
و زن میتونه محور آرامش خانواده باشه.
زن در واقع نقش اساسی داره.
بله.
و وقتی که دارید توی نگاه یه مقدار کلانتر نگاه کنید، شما یک در واقع خانواده در واقع فضاییه که داره از یک غریزه قدرتمند که غریزه جنسی انسانه، داره از این غریزه در واقع نیرو میگیره، انرژی میگیره برای اینکه جامعه رو پیش ببره. یعنی اون غریزه رو سازمان میده، مثل یک سدی که جلوی یک رودخانه ای هستش که داره ازش برق تولید میشه، آب تولید، در واقع نور تولید میشه. خانواده در واقع داره این غریزه جنسی، این عاطفه، مهرجویی، مهرطلبی، مهرخواهی، همه اینا رو تبدیل میکنه به یک فضایی که توش فرزند تبدیل به تربیت بشه و چیزهای دیگه. مشکلی که وجود داره و الان بعد روش جدی صحبت کنیم اینه که در واقع همین حاکمیت درباره غریزه جنسی و مسئله جنسی اصلا صاحب دیدگاه نیست به تعبیری، یعنی اصلا نتونست اینو به مسئله تبدیل کنه. ببین مثلا ما تو حوزه زنان مسائلمون مشخصه تقریبا، خب مسائل زنان چندین بار صحبت شده، دیده شده، حالا راه حل ممکن نداشته باشیم، اما تو حوزه در واقع زیست جنسی و این توجه کردن به این غریزه و سامان دادن این غریزه و ایجاد در واقع خانواده در
بله.
فضایی که این باشه، اصلا خانواده حاکمیت نتونسته به این مرحله برسه که من نشونش دارم توی در واقع خود بیانیه به خدمت شما عرض میکنم دیگه. تو خود بیانیه شما نسبت به خانواده میبینید که خیلی کم، خیلی گذرا اشاره شده. خب؟
نظر آقای لطفی رو هم بپرسیم. آقای دکتر نظر شما چیه با توجه به سه محوری که خانم دکتر مطهره آبدینی مطرح کردن؟
خواهش میکنم. من حالا یه پلی میزنم به اینکه خب ما همه اینا رو شاید روی هم که جمع بکنیم.
بله.
بحث هویته.
بله.
ببینید ما یکی از اون کارهای نکردمون این هست که الان شما اگر از یه دختر خانم یا یه خانم سوال کنید که شما از دختر بودن یا زن بودنت احساس رضایت داری؟ احساس افتخار میکنی؟ چه جوابی خواهد داد؟
یه دشون ممکنه که مثبت بگن یه ده منفی بگن.
چه تعریفی دارد از این که حالا که من دخترم خب پس این نقشه رو دارم، این وظایف رو دارم، این حقوق رو دارم.
بله.
حالا که من زن هستم اصلا زن
دیدگاهش نسبت زن به وظایفش چیه؟
یعنی چی؟ چه بله. نقشایی هستش؟ من این که خدمتون عرض کردم که تبیین یه قسمت زیادیش تبیینه. یه سوالی دارم از شما، از شما و همه شنوندگان و بینندگان. بله. خانم دکتر عرض سلام و ادب خدمت ایشون هم دارم. چرا ما اون اولین سوال در شاید اون کلاس اول ابتدایی این هست که خانم به یه دختر خانمی از ایشون سوال میکنه شما میخوای چیکاره بشی؟ این چیکاره شدنه یعنی چی؟ یعنی این که یه سوالی دارم، اون هیچ وقتی میگه من میخوام خانه دار بشم، من میخوام مادر بشم؟ اصلا ما چقدر توی این سوال این رو محفوف و قول معروف ما این رو داریم و توی این سوال نه، اون میگه که خب من میخوام معلم بشم، خلبان بشم. من اصلا نمیگم اینا نشوها، ولی لفظ این سوال میخوام میگم از اونجا داره ریشه میگیره این موضوع و مسئله.
خانم دکتر آبدینی
این که خدمت شما
اینو جواب بدید، شما مدیر کل تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی هستید. این سوال آقای دکتر لطفی که خیلی هم اشاره به جایی بود رو شما پاسخ بدین لطفا.
الو
بفرمایید.
خانم دکتر بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم، من چون تو مسیر هستم متاسفانه توفیق نشد که واضح صحبت های اساتید بزرگوار رو بشنوم، برای همین خدای نکرده بی ادبی نباشد که من صحبت
آقای دکتر لطفی پژوهشگر حوزه خانواده این سوال رو پرسیدن، گفتن که چرا وقتی که از یک دختر کلاس اولی سوال میکنیم که تو میخوای چه کار بشی در آینده، به خلبان، معلم، چه میدونم پزشک، مهندس، به این شغل ها اشاره میکنه، هیچ وقت کسی نمیگه که یعنی عدم درک اون فرد و اینکه خانواده اون تربیت لازم رو روی بچه نداشته که این بچه اول یک مادره، یک خانومه، یک خانداره، یک تربیت کننده فرزندان
مادر
در آینده است.
مادری بوده که خودش به مادری خودش نمیبالیده.
بله.
همسر همسری بوده که به همسری خودش نمیبالیده. ببینید مثلا دارم میگم وقتی نگاه هم توده برفق علوم پزشکی
بله.
به جای تأکید بر پیشگیری به سمت درمان باشد، خب ببینید مثالش رو ببینید شاید خیلی واضحه.
بله.
وقتی که ما به جای پیشگیری و توجهمون به صورت کاملا عملیاتی به جایی که به روکرده پیشگیر دان مدارانه باشه تا بیاد به سمت بیاد فقط درمان مدارانه فکر کنیم، خب قاعدتا پزشک ما از اولویت بیشتری برخوردار میشه تا مثلا توان بخش ما.
بله.
تا مثلا حتی کسی که کاردانی بهداشت دهان و دندان داره.
پس شما ترا... جواب نادرست این فرزند رو به خاطر خانوادهش و تربیت خانوادگیش و مادرش میدونید؟
یعنی ما بر اساس اولویت رو میگیرن که میخوان، چون میبینه برفت خلبان از یک جایگاه اجتماعی خاص برفت برخورداره.
بله.
یا برفت پزشک از یک جایگاه خاص برخورده و ما اینها رو به ناخودآگاه حتی در صحبت های خودمون که شاید مخاطب مستقیممون هم فرزندانمون نباشه داریم اونها رو بهش الغا میکنیم.
بله.
پس هم از چه اون شاید ارزش یک کار غیر اینها رو اصلا درک نکرده باشه تا اینکه بباله، یا مادری که از مادر بودن خودش همیشه ناراضیه به خاطر کار زیاد خونه همیشه ناراحتی میکنه و این رو
درسته.
یک روش برای خودش نمیدونه یا حتی مهارتاش رو نیافزوده تا اینکه حتی این سختی های کارش کمتر بشه و این سرایت کرده به فرزنده.
البته تاثیر جامعه رو هم خانم دکتر آبدینی نمیتونیم نادیده بگیریم، شاید جامعه این مسئله رو القا میکنه.
اصلا انسان اجتماعیه،
بله.
قاعدتا یک مؤلفه روش اثرگذاری نداره، شاید خانواده خیلی از موضوعات رو خوب رو هم براش تدوین کنه، ولی ناخودآگاه از یک سنی به بعد فرد دارای ارتباط اجتماعی میشه، همسالانش تاثیر میذارن.
درسته.
به صورت تو بحث آموزش رسمی یا غیر رسمی،
بله.
مربی‌ها و بزرگترها تاثیر میذارن و بعد از اونم که وارد جامعه بزرگ میشه همه اینها موثر هستن.
پس راهکار چیه؟ خیلی خلاصه بفرمایید خانم دکتر آبدینی.
ببینید ما تو بعضی از موضوعات بر اساس گام دوم، چون حالا جلسه است، یعنی مفصل توی خیلی زیاده،
قطعاً
یکی از ابزارهای ما بحث رسانه است.
بله.
وقتی که اشاره شده با ابزارهای رسانه برخورد هوشمندان و مسئول بشه، الان مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، یا با کانونهای ضد معنویت و اخلاق که خیلی از این موضوعات رو بانیش هستن توی جامعه و خیلیش تو فضای مجازی هست، حالا فضایی به قول معروف غیر مجازی هم ولی مجازی هم خیلی بیشتر، آیا اینها برخورد می شود که خیلی از موضوعات اخلاقی، خیلی از موضوعات خانوادگی تو بحث تحکیم و تعالی تبلور پیدا کنه؟ یعنی یکی از راهکاراشه دیگه. ما خیلی از اوقات بحثای نظارتیمون، خیلی از اوقات حتی مؤلفه‌های تربیتی که باید به صورت همصدا و همنوا موج آفرینی کنه تو جامعه رو فراموش کردیم و خیلی از فضاهای غیر تربیتی شده.
بسیار. پس شما رسانه ها رو یک
بله.
ابزار مهم میدونید برای اینکه این مسیر رو به سمت درست سوق بدن.
بله. و حکومت به عنوان اینکه بسیار از این رسانه ها رو میتواند
بله.
با عنوان به قول معروف دستگاه حکومتی پیگیری کنه و
بله.
در نظر بگیره، قاعدتا باید یکی از وظایفش این به قول معروف کار باشه، نظارت
بسیار.
در اونها که حالا مسئولین مختلف هم داره تو
مجموعه نظام. متشکریم از شما خانم دکتر آبدینی. میدونم که میخواید برید به جلسه برسید. ممنون که با ما ارتباط تلفنی برقرار کردید. با اتون خداحافظی میکنم.
از شما و بزرگواران حاضر در جلسه و اساتید و شنوندگان بینندگان ارجمند،
خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو کردیم با خانم دکتر مطهره آبدینی، مدیر کل تعالی فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع بسیار مهم گام دوم انقلاب و تحکیم بنیان خانواده در خدمت شما هستیم در برنامه رهنما در 19 روز از بهمن ماه سال 1400 و این برنامه با محوریت بیانیه گام دوم به شما تقدیم میشه. این برنامه رو میتونید از طریق رادیو گفتگو، سایت رادیو گفتگو، تلویزیون تعاملی تیوا و با نرم افزار ایران صدا ببینید و بشنوید. تأکید صحبت‌های رهبر معظم انقلاب، در گام دوم زنان باید نقش پیشبرنده و تمدن ساز خودشون رو بیشتر از قبل ایفا کنند و البته هوشیاری تشکل‌های امور بانوان، حوزه‌های علمیه خواهران، دفاتر امور بانوان و حتی مدرسان آموزش خانواده هم در این بین بسیار مهمه. رهبر انقلاب پیروزی انقلاب رو وابسته به پیشقدمی و تحول زنان میدونن و با توجه به اینکه در دومین مرحله خودسازی، تمدنسازی و جامعه پردازی هستیم، قطعا نقش آفرینی زنان در تحقق اهداف بیانیه گام دوم مهم خواهد بود. خب آقای دکتر لطفی، شما پژوهشگر حوزه خانواده هستید. در مسئله خانواده، ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و مسائل این گونه مستطر هست و حائز اهمیت. شما بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره با توجه به اینکه خب ما زمانمون هم محدود هست، بیشتر به راهکارها بپردازیم و اینکه عملی کنیم این نکاتی رو که در بیانیه گام دوم مورد نظر حضرت آقا بوده.
خواهش میکنم. حالا طبق همون اشاره‌ای هم که شد، ما تو بیانیه گام دوم
بله،
واقعا موارد جدیدی نمی‌بینیم. یعنی اگر کسی این صحبت‌های رهبر انقلاب رو از سال 68 تا سال 97 مطالعه
بله،
کرده باشه، می‌بینه که حرف‌های جدیدی نیست و دائم گفته شده
و تکرار شده.
آره، و این تکرارها بعضی وقتا به جاست و بعضی وقتا از کمکاری‌های مجری‌ها و سیاست‌گذارا و افراد، حالا حتی مردم شاید. از این نظر میخوام بگم ضمن این که چیز جدیدی نبود و اگر صحبتی از سبک زندگی و خانواده نشود، حالا اعتقاد بنده اینه که اولا که جاش و خلاش خیلی جدی و محسوسه و فکر میکنم که شاید، البته این خلاصه مطالبه فعالان حوزه خانواده و سبک زندگی به جاست، که چرا حضرت آقا این خلاصه در مورد خیلی موارد صحبت کردید، به اینجا که رسیدید حس میکنین که با یه اینکه اینجا ما خیلی داستان داریم، حالا این به یه وقت دیگری، و یعنی حس میکنم شاید روزه و مسائل این حوزه انقدر زیاد هست که حضرت آقا هم اینجا نپرداختن و اون رو یه وقت دیگه خلاصه موکول کردن. ولی از سال 97 شما اگه نگاه کرده باشید، رصد و پایش کرده باشید صحبت های ایشون، حتی با مخاطب سخنران و خطیب و حتی مداح اهل بیت هم همه موضوعات شده خانواده.
بله،
میخوام بگم که این هست و این که یه جاهایی ببینید جالبه، حالا شما به فعالیت های زنان اشاره کردید، وتوی فعالیت اجتماعی یا حتی فعالیت فردی یک زن، نقش همسری و مادریه. میخوام بگم که انقدر مهمه این در دیدگاه رهبر انقلاب. اما این نقش وتو چقدر توی سیاست ها و قوانین و مقررات ما اومده، حالا حتی شاید هم که نوشته شده باشه مثل همین خلاصه قانون جوانی جمعیت،
بله،
ولی شاید یه جایی همین الان این ستاد ملی کرونا میاد و اون رو حالا فعلا خب میگه حالا فعلا به این بند دست نزنید. حالا خب از همینجا ما داریم اون عدم عزم و عدم اجرایی شدن رو میبینیم و این 40 سال کم ندیدیم.
بله،
یا کم نوشته شده یا کم اجرا شده یا اجرا نشده. شما وقتی بند 1 و 2 سیاست کلی خانواده رو ملاحظه میکنید، ببینید اونجا 16 بنده، اگه اشتباه نکنم 16 بنده، این 16 بند همه حرفای انقلاب اسلامی میشه گفت در حوزه خانواده، ولی اونها اجرا میخواد دیگه و تحقق میخواد. این دو تا بند اول در مورد خانواده محوری. خانواده محوری یعنی چی؟ یعنی شما همه سیاستات، اهم از سیاستای مسکن، الان ما نهضت ملی مسکن رو داریم، سیاستای سلامت و بهداشت، ما واکسیناسیون رو داریم، ما پیشگیری رو داریم و خیلی موارد دیگری، سیاستای حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه اقتصادی، وقتی یه جایی رو میری مثل اصلویه میزنی اونجا و یه سری آسیبای اجتماعی میاد، خب اینها چیزایی که شما ندیدی یا خوب ندیدی.
بله،
پیوست ها یعنی این که میاد و میگه شما بیا سعی کن از هزینه ها و آسیب ها کم بکنی، اگه خیر نمیرسونی به خانواده، لازمت اینه که لازمه که خیر اولا که برسونی، اگه نمیرسونی لااقل خواهشن شر مرسان.
بله،
ما رو به خیر تو امید نیست،
شر مرسان. بله،
این پیوست ها ببینید ما توی 40 سال دوم یا توی این گام دوم انقلاب اسلامی ما لازمه که دو تا پیوست خیلی مهم داشته باشیم. یک پیوست خانواده که بیاد حمایت کنه.
بله.
از یعنی همه سیاست‌های ما چقدر خوبه که در خدمت
بله.
تسهیل تشکیل خانواده باشه و تقویت و تحکیم خانواده و یه پیوست جمعیتی. ببینید ما الان چطوری میگیم ما پیک کرونا، ما هنوز به پیک موزل و مسئله جمعیت نرسیدیم و این به این معنی نیست که ما خیالمون بر راحت و اینها باشه.
بله.
نه، الان وقتشه. افراد بدبین نظرشون اینه 3-4 سال وقت داریم، افراد خوشبینتر میگن 7-8 سال نهایتا وقت داریم و پنجره فرصت جمعیتی داریم و توی این پیوستی جمعیتی ما باید سیاستمون در خدمت فرزندآوری و افزایش فرزندآوری باشه. این سیاست‌ها شامل سیاست‌های اقتصادی ما هم میشه.
بله قطعاً درسته. آقای دکتر حسینی در محور هفتم اگه اشتباه نکنم در بیانیه گام دوم انقلاب، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی هم مد نظر حضرت آقا قرار گرفته. این ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در راستای صحبت‌های آقای دکتر لطفی و حتی خان دکتر آبدینی شما تفسیر بفرمایید که چگونه میتونه تبیین بشه در جامعه؟
خدمت شما عرض کنم که من ایرادی که تو همین فرمایشی که شام کردم میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما اگه موضوعی که در واقع مباحث بعد مباحث اجتماعی همه رو هم تأثیر دارن، بحث مثلا بحث هویت دهی که آقای لطفی اشاره کردن که بچه چقدر از هویت خودش رضایت داره، دختر یا پسر.
بله.
خب یه موقع هستش که شما این انقدر تقلیل میدیش میاریش پایین که تبدیل میشه که مامان از زنانگی خودش خوشش نمیومده به همین بچه‌ام دوست نداشته. خب این حرف درسته ها، اما وقتی شما میخواهید تو حوزه دعوا کلان نگاه کنید تو همین بحث سبک زندگی که شما میفرمایید، اینه که من حاکمیت چه نقشی میتونستم داشته باشم که این زن جامعه من خودش رو دوست داشته باشه؟ ما دو تا قسمت روش میگیم. میگیم یک محرومیت، یعنی این احساس محرومیت نباید بکنه. دومش این که احساس تبعیض نباید بکنه. مدرسه من الان این مشکلی که ما داریم اینه که بعضا دختران ما از این که در واقع دختر هستن احساس محرومیت میکنن، فکر میکنن که مثلا پسرای امکاناتی دارن که اونها ندارن. خب
تبعیض قائل شدن براشون، بعضی موقع
تبعیض احساس تبعیض میکنن که پسرها مثلا تو خانواده ما عزیزترن، تو جامعه ما بالاتر میتونن برن و چیزهای دیگه. خب ما باید اینا از جامعه هم بگیریم. این فقط این نیستش که من تو خانواده بگیرم، اگه من تقلیل دادم به این یعنی دارم اشتباه آدرس میدم. من تو مدرسه هم باید یک کاری کنم که دخترم از دختر بودن خودش خوشش بیاد. دختر من الان تو بعضی از مدرسه شاخص تهران هست شدی، دختر من باید تو مدرسه دخترانگی کنه، حتی ممکنه گوشواره بندازه، حتی ممکنه معاش باز بذاره باشه، مثلا مشکل شرعی هم که نداره، حتی ممکنه معاش ببافه. تو متن کتاب درسین من دارم دختر پسرم شبیه به هم بار میرم. ببینید من بذار اینو جمع کنم. پس حواستون باشه که تقلیل ندیم مباحث رو به مباحث خانوادگی جزئی که یعنی جامعه بگه با من که هزار تا درد دارم میکشم دیگه، این بارم من مقصر بودم، اینطوری من این رقم زدم.
شما از این دیدگاه دارین نگاه میکنی.
نکته که وجود داره ببینید، یه ماجره پادشاه برهنه بودش که میگفتش.
بله.
که به حال یه بچه داد زد گفت بابا کنید لخته انگار. الان مطلبی که وجود داره آمارهای حیاتی جامعه ما، یعنی تولد، مرگ، خدمتون ازدواج، طلاق، ما تو بدترین وضعیت خانواده خودمون هستیم. یعنی ما از تقریبا میشه گفت تو بدترین حالت کل تاریخ آماریمون هستیم. عرض کرد ما در عرض 20 سال گذشته آمار طلاق ما تقریبا 3 برابر شده. خب
بله.
خب این که من چه کنشی داشتم که این اتفاق افتاده که این اتفاق رقم بخوره، ما باید روی این فکر کنیم. من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، تا حاکمیت تو اگه میخواد تمدن سازی کنه به این نرسه که من باید در واقع زیست جنسی جامعه رو سامان بدم، تربیت جنسی جامعه رو سامان بدم، از همه شئون، هم تو رسانه، هم تو مدرسه، هم تو آموزش عالی، هم تو خانواده، نمیشه توقع داشت که تمدنی. ببین بعضی بزرگان اینطوری میگن، اینو بگم تموم کنم، میگن اگه میخوای بفهمی یک جامعه رو به تعالی میره یا داره پس رفت میکنه، چیشو برو ببین، برو ببین که نظام در واقع سازمان زیست جنسیش چیه، چه جور داره خانواده توش تشکیل میشه. من از 20 بارم به خود بچه خود مخاطبین، الان خانواده تو جامعه ما داره چه شکلی تشکیل میشه؟ اصلا ممکنه تشکیل بشه بر طبقه متوسط با این گرونی، با این وضعیتی که وجود داره؟ خب من پس دارم از چی دفاع میکنم؟ همین.
خب من میخوام بدونم این خلاق بودن و کنشگر بودن زنان در نهادهای مختلف میتونه موثر باشه در این حوزه که شما صحبت کردین؟ فقط یک جمله کوتاه به ما بگین.
قطعا میتونه باشه. اگه بخوام کوتاه بگم بله حتما میتونه باشه، همه جا میتونه باشه، اینجا هم میتونه باشه، ولی بعد همه نقش خودشونو بازی کنن، هم حاکمیت، هم من به عنوان من، هم من به عنوان زن.
آها، یک بودی نباشه، همه نقش خودشونو ایفا کنن. آقای دکتر لطفی، جمله پایانی شما؟
خواهش میکنم.
البته که این بحث بحث بسیار گسترده‌ای هست، اما بذات برنامه ما بیش از این متاسفانه نیست زمانش.
بله همینه. حالا اینکه در حوزه زنان و دختران که صحبت شد، من فکر میکنم اگر سیاست گذاران و کلیت نظام اگه میخواد یه کار کارستان در حوزه زنان و دختران و خانواده انجام بده، چون عنصر اصلی ایجاد و تشکیل خانواده زنه، محوریت بله. در خانواده زنه.
بله همینطوره.
اگر دست بذارن روی مقوله هویت، یک کار کارستان کردن.
آه، من میخواستم الان راجع به هویت شما صحبت کنی، خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه. این هویت بخشی به زنان چقدر میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه؟
خیلی میتونه. من فقط همین رو خدمت عزیزان سرتیتر بگیم به ما. همین سرتیتر دقیقا. ببینید، اگر که دختر و زن ما بدونه که یه نقش آفرینی سگانه داره، اول اینکه باید استعداداش به عنوان یه انسان شکوفا بشه. همه اینا استعدادهای الهیه، چرا نباید یه دختر من درس و اینها بخونه و تحصیل؟ و این رو حاکمیت باید مطالبه بکنه و ما از حاکمیت مطالبه بکنیم که بیاد استعدادهای یه دختر و زن شکوفا بشه. و همین که زن، خب ما وقتی که کسی مثل حضرت زهرا، حضرت مریم، آسیه، اینها در اوج قله های معنویت هستن، پس زنان اتفاقا خیلی ظرفیت ویژه دارن به اون احساس رقت زنانشون. خب پس ما این رو هم لازمه در نظر بگیریم. و دوم، ساحت بعدی ساحت خانواده است. سه تا نقشه: همسری، مادری و آرامش بخشی. بله. آرامش بخشی هنر یه زنه که به شوهرش و فرزندانش میبخشه.
بله.
و ساحت سوم عرصه اجتماعیه. شما اشاره کردید انقلاب در یه سری شهرها زنانه رفت جلو.
بله.
چرا؟ چون وقتی من مرد میام، خب من هستم، خانواده و فرزندانم خونه، ولی وقتی یه زن میاد، شوهرش هم باش میاره، فرزندان
بله.
خودش صفحه اوله، مثلا مرد احساس غیرتش اجازه نمیده، میگه زن من رفته، منم بله. باید برم. از این نظر میخوام بگم اتفاقا نقش اجتماعی
بسیار پررنگه.
و اینکه میگیم اجتماعی شامل همه طیفا و نقشه‌های اقتصادی، سیاسی، خیلی موارد میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر لطفی و همچنین آقای دکتر حسینی که در گفتگوی امروز با این موضوع مهم گام دوم انقلاب و تحکیم بنیان خانواده همراه ما بودید. اما کلام پایانی ما مثل هر روز، گام دوم انقلاب ما رو به آرمان‌های بزرگمون که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، نزدیک و نزدیکتر میکنه. روز بخیر.
هر که دارد هوسه کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. در ایام الله دهه مبارکه فجر هستیم. این روزها و شبها رو به همه شما فجر آفرینان انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنیم. انشالله که این روزهاتون قرین عشق و مودت و مهربانی و دوستی و صلح و صفا باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید.